دو بعد از ظهر به وقت ایران به رادیو فردا خوش آمدید. امروز سوم فروردین هست و امیدوارم در ایام نوروز در کنار خانواده لحظات خوش شیرینی رو تجربه کرده باشید. در نیم ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود تا از تازه ترین ها براتون بیشتر بگیم. روزی که کاخ سفید میگوید مالکیت آمریکا بر نیروگاه های اتمی اوکراین بهترین راه حفاظت از آنهاست. دادستان های ترکیه خواستار بازداشت رسمی شهردار استانبول شدند و وزیر خارجه عراق میگوید گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران در این کشور باید در ارتش ادغام شوند. اما در آغاز بریم به سراغ تازه‌ترین خبرها با همکارم رویا کریمی مشک که اینجا در استودیو در کنار منه.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. عباس راغچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه خامنه‌ای برای مذاکره مستقیم دلیل منطقی نمی‌بیند، خبر داد که راهکار تهران مذاکره غیر مستقیم با دولت دونالد ترامپ است. عراقچی در مصاحبه‌ای که اواخر اسفند سال گذشته با خبرگزاری خبر آنلاین انجام شده اما روز یک شنبه برای اولین بار منتشر شد گفت در شرایطی که فشار حداکثری وجود دارد هیچ فرد عاقل و هوشمندی وارد مذاکرات مستقیم نمی شود. مصاحبه تازه وزیر خارجه ایران تایید اظهارات استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده در امور خاورمیانه است که در مصاحبه‌ای که روز جمعه گذشته منتشر شد فاش کرد که ایران از طریق واسطه ها و از طریق چندین کشور در حال تماس با آمریکاست، اما در این باره به جزئیاتی اشاره نکرد. دادگاهی در ترکیه روز یکشنبه حکم بازداشت رسمی اکرم امام‌اغلو شهردار استانبول و از رقبای اصلی رجب طیب اردوغان را صادر کرد و دستور داد او تا زمان برگزاری دادگاه در زندان بماند. شورای اروپا، نهادی که بر ترویج حقوق بشر و دموکراسی تمرکز دارد، تصمیم به زندانی کردن شهردار استانبول را به شدت محکوم کرد. هفته گذشته امام‌اغلو در پی یورش پلیس به محل سکونتش بازداشت شد، اقدامی که موجی از اعتراضات گسترده و کم سابقه در 10 سال اخیر را در سراسر ترکیه به دنبال داشت. وزارت کشور ترکیه اعلام کرده صدها تن را برای جلوگیری از برهم زدن نظم عمومی بازداشت کرده است. حزب اپوزیسیون جمهوری خواه خلق ترکیه با وجود بازداشت امام‌اغلو انتخابات مقدماتی برای معرفی او به عنوان نامزد ریاست جمهوری را آغاز کرده و صندوق‌های نمادینی در سراسر کشور برای اعلام همبستگی با او برپا کرده است. در حملات شبانه اسرائیل به جنوب نوار غزه دست کم 19 فلسطینی جان باختند که یکی از آنها صلاح برداویل عضو دفتر سیاسی حماس بود. منابع بیمارستانی در بیمارستان‌های اروپایی و کویتی در جنوب غزه اعلام کردند که 817 نفر از جمله چند زن و کودک به این مراکز منتقل شده است. سخنگوی گروه افراطی حماس نیز کشته شدن برداویل و همسرش در حمله‌ای در نزدیکی شهر خان یونس را تایید کرده است. برداویل از چهره‌های شناخته شده سیاسی حماس بود که طی سال‌ها در رسانه‌ها حضور فعال داشت. اسرائیل هفته گذشته به آتش‌بس خود با گروه افراطی حماس پایان داد و موجی غافلگیرکننده از حملات هوایی را آغاز کرد که تاکنون منجر به کشته شدن صدها فلسطینی در سراسر غزه شده است. دادستان استان فارس از شناسایی، تشکیل پرونده و تعقیب قضایی شماری از افراد حاضر در مراسم تحویل سال در مراکز گردشگری این استان خبر داد. کامران میرحاجی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس روز یکشنبه اتهام این افراد را هتاکی و اخلال در نظم و عدم رعایت شئون اسلامی اعلام کرد. دادستان شیراز همچنین اعلام کرد که تحقیقات و شناسایی سایر افراد به گفته او خاطی و هتاک ادامه دارد و با تکمیل تحقیقات تحت نظر مقام قضایی قانون در خصوص این افراد اعمال خواهد شد. روز پنجشنبه همزمان با تحویل سال ویدئوهایی از سر دادن شعارهای ضد حکومتی در برخی از مراکز گردشگری استان فارس در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد شنیدید. اما فراموش نکنید که میتونید به وبسایت ما هم به آدرس radiofarda.com برای دریافت خبرهای پیشتر مراجعه کنید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
بعد شنونده ساعت 14 هستین و امروز سوم فروردین هستش. همزمان با بالا گرفتن تنش‌های جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل و در آستانه دیدار مقامات این دو کشور در کاخ سفید با موضوع ایران، شبه نظامیان حوثی یمن بار دیگر به سمت اسرائیل موشک شلیک کردند. موشکی که توسط ارتش اسرائیل رهگیری و منهدم شد. ساعتی پیش از این حادثه ارتش ایالات متحده چندین موضع شبه نظامیان حوثی را در غرب یمن هدف قرار داد. بیز کراماتی و جزئیات بیشتر.
همزمان با افزایش مجدد حملات موشکی حوثی‌های یمن به اسرائیل، ایالات متحده بار دیگر چندین پایگاه و موضع مرتبط با این شبه نظامیان متحد تهران را هدف قرار داد. صبح یکشنبه 3 فروردین ماه، ارتش اسرائیل از رهگیری و انهدام یک موشک حوثی‌ها پیش از ورود به حریم هوایی اسرائیل خبر داد. این دومین بار در کمتر از یک هفته گذشته است که اسرائیل گروه حوثی‌های یمن که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردار است را به شلیک موشک به سمت این کشور متهم می‌کند. ارتش اسرائیل روز 30 اسفند ماه 1403 هم از رهگیری موشکی دیگر خبر داده و اعلام کرده بود که به دنبال شلیک این پرتابه آژیر خطر در چندین منطقه این کشور از جمله تل آویو و اورشلیم به صدا درآمده است. اما ساعتی پیش از حمله موشکی امروز حوثی‌ها به اسرائیل، ارتش آمریکا چندین نقطه در غرب یمن از جمله پادگان و زاغه مهماتی در شهر براقش در 120 کیلومتری شمال غربی صنعا را هدف قرار داد. در حملات تازه آمریکا به مواضع حوثی‌های متحد ایران، همچنین 5 زاغه مهمات هم در معرب در فاصله 200 کیلومتری غرب صنعا هدف قرار گرفتند. بر اساس گزارش تلویزیون المسیره، نیروی هوایی ایالات متحده در بندر سلیف در منطقه ساحلی هدیده هم به مواضعی از جمله پرتابگرهای موشک و پهپاد حمله کرده است. این شبکه تلویزیونی تحت کنترل حوثی‌ها همچنین از دست کم 3 حمله هوایی آمریکا به فرودگاه هدیده هم خبر داد. هنوز جزئیات چندانی از تلفات و خسارات احتمالی حملات تازه ایالات متحده منتشر نشده، اما برخی گزارش‌ها از زخمی شدن منصور سعدی، فرمانده یگان دریایی حوثی‌ها حکایت دارند. در هفته پایانی سال 1403، ایالات متحده حملات هوایی گسترده‌ای را علیه حوثی‌ها آغاز کرد و همزمان به تهران هشدار داد که حمایت از این گروه را که از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، فوراً متوقف کند. به گزارش رویترز در حملات هوایی شنبه 25 اسفند ماه دست کم 31 تن کشته شدند. مقام‌های حوثی هم از زخمی شدن دست کم 23 تن دیگر خبر داده بودند. ساعتی پیش از آن حمله، رئیس جمهور ایالات متحده به حوثی‌ها هشدار داده بود که اگر اقدامات خود از جمله هدف قرار دادن کشتی‌ها و موشک‌پرانی به سمت اسرائیل را متوقف نکنند، به گفته او جهنم بر آنها نازل خواهد شد. دونالد ترامپ روز 27 اسفند ماه هم تهدید کرده بود که ایران را در قبال هر گونه حملات آتی از طرف حوثی‌ها مسئول خواهد شناخت و نسبت به عواقب شدید چنین اقداماتی هشدار داده بود. در واکنش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر مستقل بودن حوثی‌ها ادعا کرد که تصمیمات راهبردی و عملیاتی حوثی‌ها از سوی سران همین گروه اتخاذ می‌شود و ارتباطی با ایران ندارد.
گزارش همکارم کامبیز کراماتی رو شنیدید. اما همونطور که پیشتر در این برنامه شنیدید، فؤاد حسین وزیر خارجه عراق روز شنبه در مصاحبه تلویزیونی بار دیگر بر خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در کشورش و ادغام آنها در نیروهای امنیتی عراق تأکید کرد و اعلام کرد که با رهبران این گروه ها در حال مذاکره است تا سلاح خود را زمین بگذارند. در همین ارتباط با همکارم ایلیا جزائری لحظاتی پیش گفتگوی انجام دادم و از او در ابتدا در مورد نگرانی وزیر خارجه عراق از گسترش جنگ در خاورمیانه پرسیدم.
در صحبت هایی که کرده که روزنامه اشرق اوسط اون رو منعکس کرده، گفته اگر حکومت ایران با دولت جدید آمریکا به تفاهم نرسه، احتمال وجود داره که ایران مورد حمله از جمله از سوی اسرائیل قرار بگیره. گفته این اتفاق میتونه پیامدهای فاجعه باری برای عراق داشته باشه، چون که ابراز نگرانی کرده از گسترش بحران و جنگ در منطقه. اگر ایران حرف حمله قرار بگیره، خب میتونه هم گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی در منطقه وارد این کار زار بشن، هم پیامدهایی که میتونه بر عراق داشته باشه حتی اگر جنگ به عراق منتقل نشه، پیامدهای اقتصادی، امنیتی، سیاسی که میتونه این جنگ احتمالی بر عراق داشته باشه، از مسائلی است که نگرانی فؤاد حسین وزیر خارجه عراق رو برانگیخته با توجه به ارتباطات و پیوندها و تعاملات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و روابطی که میان ایران و عراق وجود داره، یا میان ایران و بعضی گروه‌های عراقی، یا حتی جامعه و ارتباطات مذهبی که دو کشور هم با هم دارن، این نگرانی رو برای وزیر خارجه عراق درست کرده که اگر ایران درگیر جنگی بشه میتونه پیامدهاش تاثیر مستقیمی بر عراق داشته باشه.
بعد خب این موضع‌گیری که وزیر خارجه عراق انجام داده، فکر میکنی به دنبال ضعیف شدن موضع ایران در منطقه هستش؟
آقای فاضل حسین یکی از مهمترین صحبت‌هایی که کرد در مصاحبه اخیرش این بود که گفت عراق بخشی از محور مقاومت نیست. محور مقاومت رو که جمهوری اسلامی البته بدون ذکر نام هدایت میکرد تا سالهای گذشته و چند دهه زمان گذاشت و هزینه کرد برای درست کردنش با محوریت شعار محوری مقاومت برابر اسرائیل، متشکل است از گروه‌های نیابتیش در کشورهای مختلف از جمله در عراق، در لبنان، در سوریه، گروه‌های شیعی در کشورهای عرب خلیج فارس و دولت پیشین سوریه. الان با این تغییراتی که ایجاد شده آقای فؤاد حسین اصل کشور رو گفت که بخشی از اون محور نبوده و نیست. خب این صحبت جدیدی هست که یک مسئول عراقی مطرح میکنه در این باره و به این صراحت مطرح میکنه. انتقاد کرد از کاری که گروه‌های شبه نظامی عراقی و به طور مشخص گروه انوجواب و کتاب حزب الله طی یک سال گذشته بعد از حمله گروه افراطی حماس به شهرها و شهرک اسرائیلی کرد، بعد از حمله 7 اکتبر 15 مهر سال گذشته، چون این گروه‌های عراقی هم هر چند گاهی به سمت اسرائیل اقدام به پرتاب موشک و پهپاد می‌کردند.
حتی اشاره کرد که آسیب‌های فراوانی هم به کشور عراق وارد کردند.
بله، گفت اینها آسیب‌های زیادی به کشور عراق وارد کردند و هیچ کمکی به مسئله فلسطین نکرد این اقداماتی که کردند. گفت که ابراز امیدواری کرد که به تفاهماتی بشه رسید با این گروه‌ها برای تغییر سیاست‌هاشون و عدم تکرار اون حملات، و ابراز نگرانی کرد که در صورت ادامه این سیاست‌ها خود عراق هم بتونه هدف حملاتی از جمله از سوی ایالات متحده یا اسرائیل قرار بگیره.
ایشون همچنین گفته قانون اساسی عراق هر گونه تشکیلات مسلحانه خارج از چارچوب نهاد نظامی رسمی رو ممنوع کرده. برخی از رسانه‌ها داخل ایران ادعا کردند که حشدالشعبی بخشی از نهادهای رسمی عراق به شمار میاد. در این باره میشه کمی توضیح بدی؟
حشدالشعبی ائتلافی هست از گروه‌های شبه نظامی که بعد از تصرف بخش‌های وسیع از عراق توسط گروه داعش تشکیل شد با فتوایی که علی سیستانی مرجع عالی شیعه عراق داد. بعد از اون این گروه‌ها، این ائتلاف رسمیت پیدا کرد با مصوبه پارلمان عراق و به بخشی از نیروهای مسلح عراق در اومد که یک هیئت رسمی اون رو فرماندهی میکنه و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق که نخست وزیر باشه اونها رهبری میکنه. اما مسئله که در عراق وجود داره و آقای فؤاد حسین هم به اون اشاره کرد، بعضی از این گروه ها تابع اوامر فرمانده کل نیروهای مسلح و نخست وزیر نیستن و به طور مستقل همچنان عمل میکنن، از جمله که شاید بهتر بگیم برجسته ترین اونها گروه کتائب حزب الله هست و متحد نزدیکش گروه انوجواب هستن. به ویژه این دوتا گروه خارج از چارچوب تصمیم گیری های کلیه حتی فرماندهی حشدالشعبی عمل میکنن. برای همین وجود حشدالشعبی به این تشکیلات و گروه هایی که گاهی به طور مستقل عمل میکنن یا اکثرا به طور مستقل عمل میکنن نگرانی سیاستمداران و مسئولان سیاسی عراق رو برانگیخته بود طی سالهای گذشته.
گفتگویی بود با همکارم ایلیا جزایری. اما کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد که رئیس جمهور دونالد ترامپ مالکیت آمریکا بر برخی تأسیسات هسته‌ای اوکراین را بهترین راه برای حفاظت از این مراکز حیاتی دانسته. بیشتر بشنوید در این باره از وحید پوراستاد.
ایالات متحده می تواند حضور میدانی در اوکراین داشته باشد، البته نه آنطور که خیلی ها انتظار دارند. در مکالمه تلفنی اخیر بین دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین که در جریان آن کیف با آتش‌بس 30 روزه موافقت کرد، موضوع حضور ایالات متحده در نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین هم مطرح شد. ولودیمیر زلنسکی گفت که در این مکالمه درباره امکان کمک آمریکا به بازسازی زاپورژیا هم با دونالد ترامپ صحبت کرده است. زاپورژیا بزرگترین نیروگاه اتمی اوکراین است و از مارس 2022 در اشغال نیروهای روسیه قرار دارد. رئیس جمهور اوکراین افزود: گفتم که فقط خاتمه اشغال زاپورژیا کافی نیست، چون باید زیر ساختهایی در آنجا باشد، آبرسانی، پرسنل فنی و بسیاری مراحل دیگر تا نیروگاه بتواند در آینده شروع به آوردن پول و برق به مردم کند. کاخ سفید هم در بیانیه خود درباره مکالمه تلفنی رهبران دو کشور نوشت که ترامپ به زلنسکی گفت مالکیت ایالات متحده بر تأمین برق و نیروگاه‌های اتمی اوکراین بهترین محافظت برای این تأسیسات خواهد بود.
کارشناسانی که با بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد صحبت کردند از پیشنهاد مطرح شده استقبال محتاطانه کردند و گفتند که چنین اقدامی یک ضمانت امنیتی قوی و گامی در جهت درست برای انتقال قدرت اتمی اوکراین از روسیه به غرب خواهد بود. ولودیمیر اوملچنکو، مدیر برنامه انرژی در اندیشکده رازومکوف مستقر در کیف، میگوید معتقدم که اگر آقای ترامپ چنین پیشنهادی را ارائه کند، اوکراین نباید آن را رد کند، بلکه باید آن را البته با شرایطی خاص بپذیرد. به گفته او این شرایط باید از جمله شامل تضمین کنترل کامل اوکراین بر این نیروگاه باشد و همچنین اطمینان از اینکه سازمان انرژی اتمی اوکراین تنها اپراتور نیروگاه باقی بماند. این کارشناس افزوده جز متخصصان اوکراینی هیچ کس دیگر اطلاعی از ویژگی‌های زاپوژیا ندارد، زیرا هر واحد هسته‌ای ویژگی‌های خاص خود را دارد. اوکراین دارای 15 راکتور قابل استفاده است که در 4 نیروگاه هسته‌ای این کشور قرار دارند. زاپوژیا یکی از این 4 نیروگاه است و در حال حاضر در اشغال نیروهای روسی است. وضعیت دو راکتور هم در دست احداث عنوان می‌شود، اما بیشتر از 30 سال است که عملاً کاری در آنها انجام نشده است. 12 راکتور از 15 راکتور اوکراین مربوط به دوران شوروی است که پیش از 1991، یعنی سال استقرار اوکراین، در مدار شبکه بودند. این 12 راکتور بیش از نیمی از برق اوکراین را تامین می‌کنند. ایگور رویتروویچ، کارشناس سیاسی، حضور آمریکا در نیروگاه اتمی اوکراین و ایجاد منافع برای واشنگتن را نوعی تضمین امنیتی می‌داند و به رادیو اروپای آزاد می‌گوید روسیه بارها زیرساخت‌های اوکراین را هدف قرار داده و حضور میدانی پرسنل آمریکایی خط قرمز بالقوه خواهد بود که مسکو در عبور از آن تردید خواهد داشت. اوکراین در سال‌های اخیر تلاش کرده تا وابستگی خود به فناوری اتمی روسیه را کاهش دهد.
گزارش همکارم وحید پوراستاد را شنیدید. شنونده ساعت 14 هستید و من مهران کریمی هستم. در سایه تحریم‌ها، نبود سرمایه و سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، تورم لجام گسیخته، خطر فعال شدن مکانیزم ماشه و لجاجت بر سر عدم مذاکره با آمریکا، تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی چگونه چشمانداز اقتصادی برای سال 1404 متصور هستند؟ ارزیابی حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، را در این باره بشنویم.
ببینید، از 7 اکتبر 2023 که نظام جمهوری اسلامی یک خطای استراتژیک انجام داد، منطقه خاورمیانه آنچه که در درون خود داشت و میجوشید، این رو آمد و شکست‌های پشت سر هم به نظام جمهوری اسلامی و نظم موجود وارد شد. امپراتوری جمهوری اسلامی پایه‌هاش فرو ریخت و صدها میلیارد دلار در اونجا سرمایه گذاری از مال ملت ایران که به توسط جمهوری اسلامی به اون مناطق و به اون نیروها منتقل شده بود، دود شد و به هوا رفت. از اون به بعد وضعیت سیاسی و استراتژیک خاورمیانه در جریان تحوله. در این تحول امروز جمهوری اسلامی در برابر یک انتخاب دشوار قرار گرفته: یا تسلیم می شود و اون سه شرطی رو که ایالات متحده از جمهوری اسلامی می خواهد، یعنی تسلیم سرمایه گذاری ها و صنعت حسی خودش، دست برداشتن از صنایع موشکی خودش و دست برداشتن از سیاست نیابتی پروری در اون منطقه، یا وارد مذاکره میشه و به نحوی اینها رو حل میکنه. اگر حل نکنه، روندی که در پیش داریم روند تشدید تحریم‌های آمریکاست. آمریکا در همین مدت یک ماه اند توانسته جلوی برخی از درآمدهای جمهوری اسلامی رو بگیره. در یک ماه آینده ممکنه درآمدهای نفتی ایران رو از بالای 1.5 میلیون بشکه در روز به زیر 0.5 میلیون بشکه برسونه. در چنین حالتی درآمدهای نفتی ایران به شدت افت خواهد و کسری بودجه افزایش پیدا خواهد کرد و تورم ناگزیر در کشور خیلی بیشتر از آنی که اکنون هست بالا خواهد رفت. این مقوله مالیه دولت در چند ماه آینده که می شود دید. تحریم های بانکی هم که ادامه داره، تحریم های کشتی ها و بیمه ها برای مراودات ایران تشدید خواهد شد. بازرسی از کشتی هایی که عازم ایران یا از ایران عازم جای دیگر هستند از سر گرفته خواهد شد و این جدا از اهانتی که برای حاکمیت یک کشور هست، دست کشور رو در مراودات به شدت خواهد بست. نکته سوم این که خروج سرمایه و دهه هاست در ایران حالت منفی نشون میده. منتها در طی 10-15 سال گذشته ما در حدود 150 تا 200 میلیارد دلار به صورت رسمی خروج سرمایه داریم، در حالی که عملا خروج سرمایه بسیار بیشتر از این هاست. این سبب می شود که اقتصاد ایران رفته رفته بیشتر زمینگیر بشود و اشتغال کاهش پیدا بکنه، تولید کاهش پیدا بکنه، در برابر هزینه های موجود ناگزیر دولت به ایجاد تورم متوسل خواهد شد. برای اینکه این دولتی که به سر کار آمده عملا حتی در شرایط کنونی نتوانسته اصلاحی در این بودجه بیمار پدید بیاره. بودجه بیمار از میکنم برای اینکه این بودجه در حدود چند صد هزار میلیارد تومان هزینه های انگلی داره. این هزینه های انگلی رو دولت موجود توان قطعش رو حتی کاهش رو نداره. مثلا هزینه اداره بیش از 1120 حوزه علمیه رو میپردازه، این همه مقبره و گور پدید آورده، اینها رو براشون هزینه های میلیاردی میکنه، در حالی حقوق پرستاران و معلمان کشور بازنشسته کشور رو نمیتونه بپردازه. این وضعیت است که اگر ادامه روند داشته باشیم.
خب به آینده اقتصادی ایران در سال 1404 پرداختیم، بد نیست که بریم سراغ آینده سیاسی جمهوری اسلامی در این سال و ببینیم که حمید آصفی تحلیلگر سیاسی در ایران چگونه به این پرسش پاسخ میده.
این سال جدید سال بسیار ناامنیه، ناپایداره به دلیل شرایط وضعیت اقتصادی. تحریم ها در چشم انداز ما در این دو ماه آینده با توجه به عطف به نامی آقای ترامپ در یک وضعیت بسیار ناپایدار و شکننده جمهوری اسلامی قرار. یا باید بپذیرم که وارد گود مذاکره بشوند که بحث حیثیتی شده، بحث ناموسی شده، و یا اینکه بخواهند پای حتی تقابل نظامی هم بیستن. خب اونم طبعات بسیار عظیمی داره و با توجه به شرایط موجود من تصور نمی کنم که جمهوری اسلامی بتونه این گزینه رو انتخاب بکنه. حتی اگر انتخاب هم بکنه بتونه پای این گزینه وایسه. از طرف دیگر با توجه به نارضایتی شدیدی که در جامعه ایران وجود داره و اوجش ما در همین ایام نزدیک به نوروز دیدیم که چه فاجعه‌ای به لحاظ معیشتی برای مردم به وجود اومده. این سال جدید سالی است که بسیاری از سطح‌ها و مسئله بحران آب، اقتصاد سیاسی آب، حکرانی آب در ایران در وضعیت کاملا شکننده قرار گیره و اگر قرار باشه که بخواهن بر همین سیاست خودشون ادامه بدن، هم مکانیزم ماشه کشیده میشه، هم وارد یک تحریم همه جانبه و در فصل هفتم قرار میگیره و فروش نفت میکنه به 100,000 بشکه در روز و خیز بر میدارد دلار برای 150,000 تومان. آیا جامعه ساکت میشیند؟ آیا جامعه دیگه توانی دارد که بخواد سفره خودش رو کوچکتر کنه؟ بعیده. به نظر من این سال سالی است که اگر جمهوری اسلامی به شکل اورژانسی مسائل رو تا اونجایی که میدونه حداقل جلوی این فروپاشی رو و سراشیبی رو بگیره و بیش از این وضع بدتر نشه، سال فوران اعتراض ها و ابر جنبش هاست. بنابراین این سال در این دو ماهی که ما در پیش رو داریم دو ماه بسیار سرنوشت سازیه که جمهوری اسلامی باید بتواند فرمول مذاکره و حل بحران با آقای ترامپ رو پیدا بکنه. در غیر این صورت شرایط بسیار شرایط خونبار و اسفباری خواهد.
صدای حمید آصفی تحلیلگر سیاسی از ایران رو شنیدید. شنونده ساعت 14 هستید. ایران در آستانه فاجعه آبی است. در همین روزهای آغاز بهار بسیاری از شهرهای کشور قطع آب را تجربه کردند و در استانهایی مانند سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان جنوبی و اصفهان خشکسالی مزمن کشاورزی رو به زانو درآورده. همکارم رویا کریمی مجد نگاهی کرده به این بحران، بحرانی که حاصل همزمانی تغییرات اقلیمی و دهه‌ها مدیریت ناپایدار است.
در روز جهانی آب در فروردین 1404 ایران تشنه است، نه فقط از بیبارانی بلکه از دهه ها سوء مدیریت، سیاست زدگی و نادیده گرفتن اصول علمی مدیریت منابع طبیعی. در روز جهانی آب، جهان درباره حفاظت از منابع آبی سخن میگوید، اما در ایران واقعیت فاجعه‌ای در حال گسترش است. فاجعه‌ای که نامش را بی آبی مزمن گذاشتند. نیکاهنگ کوثر، کارشناس آب ساکن آمریکا، اینگونه میگوید:
وضعیت آب در کشور ما متاسفانه اسفناک است. ما دچار یک ورشکستگی آبی شدید هستیم که در طول چند دهه اخیر وضعیت بدتر هم شده. میزان مصرف ما از موجودی بسیار بیشتره و اون چیزی که براش برنامه ریزی میکنیم رو در اختیار نداریم و میریم سراغ منابع آب استراتژیکمون.
بیش از 90% منابع آب تجدیدپذیر کشور مصرف شده و بر اساس گزارش وزارت نیرو 300 شهر در ایران درگیر تنش آبی هستند. بیایید نقشه بحران را مرور کنیم. در اصفهان زاینده رود سالهاست خشک شده، کشاورزان تشنه و معترضند. در سیستان و بلوچستان خشکسالی تالاب هامون را بلعیده و هزاران خانواده آب شرب پایدار ندارند. در خراسان رضوی و جنوبی خشکسالی به مرز بحران رسیده و زمین در سکوت فرو می رود. در تهران شهریار، ورامین و کرج فرونشست زمین به مرحله خطرناک رسیده. برخی کارشناسان آن را غیر قابل بازگشت می دانند. مطالعات سازمان زمین شناسی نشان داده برخی مناطق اطراف تهران سالانه تا 25 سانتی متر فرونشست دارند. در جنوب غرب تهران فرونشست در 10 سال گذشته 2 تا 3 برابر شده است. این یعنی خطر برای خانه ها، خطوط مترو، فرودگاه و زیرساخت های شهری. به گفته نیکا هنگ کوثر، ما منابع خود را نابود کرده ایم.
منابع آب زیرزمینی دارن از دست میرن و در آینده نزدیک بسیاری از مناطق ایران دیگر کفشکنی چاه‌ها هم بی‌معنی خواهد بود، چرا که دیگر آبی در زیر زمین باقی نموده و نشست زمین کار رو به جایی میکشونه که بخشایی از کشور غیر قابل سکونت خواهند شد به دلیل خطرهای ناشی از ضعف سازه‌ها و لرزخیزی اون مناطق که اینا در کنار همدیگر وضعیت رو خطرناک‌تر میکنن.
اما این پایان ماجرا نیست. یکی دیگر از آثار مدیریت غلط انتقال آب میان استان هاست. سیاستی که بحران را از یک منطقه به منطقه دیگر منتقل می کند. کارشناسان می گویند انتقال آب به استان های همجوار نمونه ای بارز از تصمیم گیری غیر علمی است و اگر منابع آب به درستی مدیریت شود نیازی به چنین طرحی نیست. با این حال هنوز هستند مواردی که آب برای مصارف کشاورزی از استانی به استان دیگر منتقل می شود. کاری که نه تنها غیر پایدار است بلکه باعث تشدید تنش‌های اجتماعی هم شده است.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو شنیدید. اما بر اساس گزارش شادمانی جهانی برای سال 2025 فنلاند برای 8th سال متوالی شادترین کشور جهان لقب گرفت. بشنویم گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو در همین مورد.
بر اساس گزارش شادمانی جهانی برای سال 2025 میلادی، فنلاند به عنوان شادترین کشور جهان انتخاب شد و افغانستان بار دیگر ناشادترین کشور معرفی شد. سایر کشورهای شمال اروپا نیز در این رده‌بندی که توسط مرکز تحقیقات رفاهی در دانشگاه آکسفورد انجام شده است، بار دیگر در صدر کشورهای شاد قرار گرفتند. دانمارک، ایسلند و سوئد پس از فنلاند در رتبه‌های دوم تا چهارم قرار دارند. هلند، کاستاریکا، نروژ، اسرائیل، لوکسامبورگ و مکزیک نیز در رده‌های بعدی هستند. ایران در رتبه‌بندی شادترین کشورهای جهان در جایگاه 99 و بالاتر از کشورهای چون کنگو، عراق، گینه و نامیبیا قرار دارد. در افغانستان که بار دیگر به عنوان ناشادترین کشور جهان رتبه بندی شده است، زنان میگویند که زندگی آنها به ویژه دشوار است. سیرالئون در غرب آفریقا دومین کشور ناشاد جهان ارزیابی شده و پس از آن لبنان در رتبه سوم از پایین قرار دارد. گزارش شادمانی جهانی موضوعاتی چون ثروت، امید به زندگی، فساد، آزادی و شاخصهای دیگر مهم کیفیت زندگی را در 147 کشور جهان بررسی کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، رتبه بندی شادترین کشورها بر اساس پاسخهایی است که افراد در هنگام ارزیابی وضعیت زندگی خود می دهند. بر اساس آخرین یافته‌ها، باور به مهربانی دیگران بسیار بیشتر از آنچه که قبلاً تصور می‌شد با شادی ارتباط دارد. عنوان مثال، گزارش شادمانی جهانی نشان می‌دهد افرادی که معتقدند دیگران مایل به بازگرداندن کیف پول گم شده هستند، یک نشانه قوی از شادی همگانی جامعه است. این مطالعه نشان می‌دهد که کشورهای شمال اروپا از نقطه نظر انتظار واقعی بازگشت کیف پول گم شده در جایگاه‌های بالاتری قرار دارند. به گزارش اسوسییتد پرس، در حالی که کشورهای اروپایی بسیاری از جایگاه‌های 20 کشور برتر در این رتبه بندی را به خود اختصاص دادند، ایالات متحده به رتبه 24 نزول کرده که پایین‌ترین جایگاه آن از زمان ارائه نخستین گزارش شادمانی جهانی است. این گزارش میگوید تعداد افرادی که در ایالات متحده به تنهایی غذا میخورند طی 2 دهه گذشته 53% افزایش یافته است.
با گزارش همکارم گلناز اسفندیاری به پایان ساعت 14 امروز 3 فروردین رسیدیم. سپاس که ما رو همراهی کردید.